ساعت 9 صبح، اینجا رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام پروردگار مهربانی که پناه همه آدم هاست، به نام او که می شود روی رفاقتش تا ته دنیا حساب کرد. روزم را با سلام آفتاب و گرمای محبت دوستیمان آغاز می کنم. روزگارم با همین لبخندها، مهربانیها، با همین زیبایی‌های نگاه تو خوش رنگ است. تو که باشی همه چیز خوب است. سلام به تو. بیست و چهارمین روز بهاریتون الهی پر از برکت و سلامت باشه. امروز درسته که در تقویم روز خاصی نیست، اما ما میتونیم به هر بهانه و دلیلی برای خودمون و دیگران این روز رو خاص کنیم، یه جور که سالهای بعد با یه لبخند قشنگ بگیم یادش بخیر. ماهی پر از برکت رو پیش رو داریم، ماهی پر از مغفرت رو پیش رو داریم. پیشا پیش حلول این ماه رو به شما تبریک میگم. یکی از محاسن ماه مبارک رمضان اینه که اعضای خانواده خیلی دوره هم جمعن، یعنی در یه موقعیت هایی مثل سحر و افطار دیگه هر که هر جایی باشه رسیده خونه و همه کنار هم هستن و خاصیت خانواده یعنی کنار هم بودن، کنار هم بودن. خانواده همون جاییه که وقتی پای مشکلی به زندگیت باز میشه حامیته، خوردت نمی کنه، پشتتو خالی نمی کنه و به خاطرت همه سختی رو تحمل میکنه. الهی زندگیتون در آرامش و خانوادتون غرق شادی باشه و کنار هم حالتون خوب باشه. در یک سال گذشته که شرایط خیلی عجیب و غریب بود، میخوایم بدونیم که چقدر این شرایط روی روحیه شما و خانوادتون تأثیر داشت. این خانه نشینی ها، استراب از بیمار شدن و اوضاع و احوال اقتصادی چقدر باعث شد که روحیتون تغییر بکنه؟ استاد نازنینی داشتم که میگفت درست زندگی سخته، ولی گاهی ما سخت‌ترش میکنیم. حالا چی کار میشه کرد که در آستانه ماه مبارک رمضان حالمون رو تغییر بدیم؟ به نظرتون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ چه برنامه‌ریزی بکنیم که حال خودمون و خانوادهمون و بعد گسترده تر نگاه کنیم جامعهمون به سمت احوال خوب بره؟ پس قرار امروز ما تا ساعت 10 صبح این هست که با هم صحبت بکنیم در مورد اینکه چطور میتونیم حال خوب رو در خانه به همه منتقل بکنیم. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-400-86-220-5009 و شماره پیامک 3900. مهران حبیبی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
سلام عرض میکنم حضورتون، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. با توجه به اینکه بیش از یک سال از شرایط کرونایی در کشورمون داره میگذره و خبرهای ناخوشایندی شنیدیم، میخوام از شما بپرسم که ماه مبارک رمضان چگونه میتونه حال ما رو به بهترین حال تبدیل کنه؟
ماه مبارک رمضان که روزه رو میگیریم حالت بهتر میشه، چون یه حال هوای دیگه‌ای داره نسبت به روزهای دیگه، چون ارتباط نزدیکتری با خدا داری، میتونی درد دلای زیادی با خدا بکنید.
واقعیتش توکلمون به خداست. سعی میکنم به قولی انرژی های مثبت بدم، یا دعا و نیایش ها و قرآنی که همیشه میخونم و داشته باشم. میگم خدا ما رو لحظه‌ای به خودمون واگذار نکن. میتونیم کمک بگیریم از خدا. وقتی که توسل میکنیم به خداوند و اون آرامش معنوی رو از خدا میخوام، به حال اشکی سرازیر میشه یا دعایی خونده میشه که آرامش خاصی هم به خود شخص داده میشه.
حالا چون که مثلا دیگه رفت آمد کمتر شده یا اصلا نباید باشه، مثلا مردم باید بیشتر تو خونه هاشون باشن، مثلا میتونن از طریق فضای مجازی تا تلویزیون و اینا این ماهو دنبال کنن، مثلا قرآن بخونن، یه ذره شاید این راهی باشه که ارتباطتون با خدا قوی تر بکنی.
بیشتر همون خود نماز و روزه واجبه، خودمون حال خوب میخوایم، ولی کمک کردن بالاخره یه سری مردم تو تنگنا هستن، یه سری کمک کردن به مردممون هم حالمون خوب میکنه.
یعنی برنامه‌ریزی کردی که تو ماه مبارک رمضان این کارو انجام بدم؟
بله، قلبت بیشتر گواهی میده که با خدا راز و نیاز کنی، مشکلاتتو بهش بگی، ولی متاسفانه این روزا اینقدر مشکلات زیاده که اصلا حال هوای دل آدم با این آسونی خوب نمیشه. تو فکر اینم که تو ماه رمضان اگه بتونم خدا کمک کنه، یه کمکی کنم به کسی گرفتاره، یه کادویی بدم که کسی که نیازمنده، اگه خدا قسمت کنه، اگه بتونم این کارو انجام بدم، خیلی میتونم حال هوامو عوض کنه.
هر جایی که بتونم در توانم باشه سعی میکنم به بقیه کمک بکنم. مشکلی نداشته باشه سعی میکنم مالی باشه، نشد مثلا معنوی، با دیگران خوش اخلاق تر باشم توی گفتگو. من که مثلا وقتی که خونه هستم مثلا بیشتر مطالعه کنم، قرآن بیشتر بخونم، تو اینجوری بیشتر به خدا نزدیک بشم.
یعنی این برنامه‌ریزی هست که برای ماه مبارک رمضان امسال دارید؟
بله، مثلا بیشتر تو خونه به مادرم به بقیه کمک بکنم تا این فشار براشون کمتر بشه.
در برنامه امروز خانه و خانواده با هم صحبت میکنیم درباره ایجاد حال خوب با توجه به ماه مبارک رمضان و از نکات خوبی که شما برای ما خواهید گفت، از تجربیاتتون هم استفاده خواهیم کرد. کارشناس امروز برنامه‌مون جناب حجت الاسلام دکتر محمد حسن سعیدی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده هستند که در استودیو حضور دارن. خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر سرکارالی خانم عباس و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، امیدواریم که انشالله این ماه مبارک برای هممون بیشترین خیر و برکت رو داشته باشه و توفیق بهره برداری
انشالله تا خدای به این مهربانی داریم و هست و همیشه بوده، جایی برای ناامیدی وجود نداره. درست شرایط خیلی این روزها متفاوت هست، اما به قول بزرگترها میشه شرایط سخت رو حداقل سخت‌تر نکرد. با امیدواری و توکل روزهای بهتری رو سپری بکنیم انشاءالله. آقای دکتر سعیدی، ما خیلی از سال نو رد نشدیم و دور نشدیم. در دعایی که لحظه تحویل سال داریم، بله، از خدا یک انقلاب درونی میخوایم و از حال بد رسیدن به حال خوب رو میخوایم. بله. ماه مبارک رمضان به نظرم با توجه به اینکه بهار قرآن هست و ما در بهار طبیعت هم هستیم، میتونه دو علت در کنار هم باشه برای این ایجاد حال خوب. منتها اول به نظر میرسه ما ملاک و معیار حال خوب رو باید بشناسیم، لذت واقعی رو، شادی واقعی رو، و از این طریق بتونیم با اون راهنمایی که داریم به سمت حال خوب و حال بهتر حرکت بکنیم. بله. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، هرچند که مفهوم حال خوب و حال بد چیزیست که انسانها این رو به وجدان درک میکنند و شاید نیازی به تعریف و توصیف نداشته باشه. واقعیتش اینه که انسان در هر شرایطی دنبال حال خوبه و اون چیزی که مطلوب انسانه و آرمان و آرزوی هر انسانی هست همین مسئله هست و مصادیقش هم مشخصه، یعنی لذت و سرور، شادی، آرامش، امنیت و سلامتی و عافیت، امیدواری، اینها چیزهاییست که انسان وقتی که در چنین شرایطی زندگی میکنه احساس خوبی از خودش، از زندگیش، از جهانی که درش زیست میکنه داره. و نقطه مقابلش رنج و ناراحتی هست. انسان اگر حزن و اندوه داشته باشه و درد داشته باشه، ترس داشته باشه، اینا احساس بد به انسان میده و آدم از اینها گریزانه. یعنی انسان از ابتدایی که متولد میشه که ما مشاهده میکنیم یک انسانی رو میبینیم، این درک درونش قرار داده شده و وجود داره و میتونیم بگیم که نهایت آرمانی هم که انسان داره، یا بگیم چیزی که مطلوبیت میده به هر چیزی، همین لذت و شادیه. یعنی شما مثلا از یه دانش آموز سوال میکنید که میخوای چی کار بکنی در آینده و هدفت برای آیندت چیه، میگه مثلا میخوام درس بخونم، بعد میخوام مثلا دانشگاه برم، فلان مدرک تحصیلی رو بگیرم. میگیم خب بعدش چی؟ میگه میخوام فلان شغل رو داشته باشم، بعد فلان مثلا خدمات رو ارائه بکنم، فلان درآمد رو داشته باشم. و همینطوری وقتی که میگیم خب که چی، بعدش میخوای چی کار بکنی، میبینیم دست آخر میرسه به همون احساس لذت و سرور و شادمانی و آرامش و رضایتمندی که برای انسان حاصل میشه. و بعد از این اگه بپرسیم که خب لذت که میبری که چی، ببینیم که دیگه اینجا جواب نداره. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا رطوبت هر چیزی رو آدم پرزن بگیم از آبه، اینه که بعد از این بگیم چه چیزی آب رو خیس میکنه، چی باعث رطوبت آب میشه، دیگه اونجا سوال نداره، دیگه رطوبتش ذاتی خودش هست. لذت و سرور و شادمانی و آرامش هم مطلوبیتش، خواستنی بودنش تو خودش هستش. و میتونیم بگیم که حال خوب پس چیزی هست که انسان چه در همون حال و در همون شرایط احساس لذت میکنه و چه نسبت به تداوم این حس و حال یه نوع امنیت خاطری داره و یه تضمینی وجود داره. ترس از حال بد نیست. مثلا ما در قرآن کریم مشاهده میکنیم، میبینیم که در جاهای مختلف به دلایل گوناگون این تعبیر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو اشاره میکنه، یعنی افرادی رو خدا میفرماید که اینها نه ترس دارند و نه قصه میخورند. مثلا در مورد دین و دینداری، اصلا فلسفه دین رو خداوند اینطوری بیان میکنه، وقتی که آدم و حوا حرف خدا رو گوش نمیدن، غفلت میکنن، گول شیطان رو میخورند و اشتباه میکنند، از بهش رانده میشند، بعد خدا توبه بهشون یاد میده و اینا دیگه به اصطلاح روی زمین زندگی میکنن. بعد خدا میفرماید که از طرف من هدایتی برای شما میاد که هر کسی که از این هدایت تبعیت بکنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس داره و نه قصه میخوره. ترس نگرانی است که انسان نسبت به آینده خودش داره و قصه چیزیست که از گذشته و حالش.
یعنی دقیقاً آقای دکتر سعیدی، علتی که ما بعضی همون البته نیاموختیم که در لحظه زندگی بکنیم، یعنی اگر ما بدانیم که دم رو دریابیم و این خدایی داریم که مراقب ما هست. و ضمناً با یک بزرگواری صحبت میکردم پر تجربه، بعد احساس کردم در روزهایی که الان خیلی این بحث کرونا و واقعا حالا مسائل مربوط به کرونا هم خیلی داغ شده، ایشون آرامش عجیبی داشت.
بله.
ضمن این که تمام شیوه نامه های بهداشتی رو در زندگی رعایت میکرده، اما اصلا هیچ خوفی من از شرایط در نگاه ایشون، در کلام ایشون ندیدم. و حرفش این بود، میگفت این پیمانه هر زمان و به هر شکلی قرار سر برسه، سر ریز بشه، تموم شده دیگه، زمانش فرقی میکنه مثلا علتش چی باشه. پس من مراقبت های لازم رو میکنم، بقیهش هم میسپارم دست خدا دیگه. حالا دیروز چی بود، فردا چه خواهد شد، به کار من نمیاد، به کار امروز من نمیاد.
بله، شما نکته خوبی رو از این جهت اشاره کردید که یعنی ما یک نقطه اتکا و یک قدرت قوی در عالم داریم که به او تکیه میکنیم و خاطرمون به اون جمعه و چون او رو مهربون میدونیم و او رو توانمند میدونیم، حکیم میدونیم و همه جور میشه روش حساب کرد، بنابراین کسی که این اعتقاد و ایمان رو داشته باشه آرامش داره. اما اگه اجازه بفرمایید، من یه فرصتی راجع به مسئله دم رو غنیمت شمردن یه تحلیل کوتاهی داشته باشم.
بله،
هر موقع شما بفرمایید
من همین لحظه در خدمت شما هستیم. بله،
عرض بکنم. بله، بزرگتون عرض کنم، ببینید ما بعضی آرامش ها رو و بعضی لذت ها رو مبتنی بر مسئولیت پذیری و پویایی و رشد و آرمان خواهی و در واقع عقلانیت شکل میدیم. این بسیار چیز خوبیه، اما یه روش دیگری هم برای رسیدن به آرامش وجود داره و اونم روش بیخیالیه، پاک کردن صورت مسئله. یعنی در واقع ما وقتی مسئلهی در برابرمون قرار میگیره، یه روش اینه که مسئله رو درست و صحیح حل بکنیم و ازش فارغ بشیم، که خب این میشه یک نوع آرامش و حس خوب و موفقیت و پیروزی. اما یه جور دیگه آرامش هم هست، پاک کردن صورت مسئله است،
که این غلطه.
غلطه، احسن. حالا بعضی موقع ها وقتی گفته میشه که مثلا دم رو غنیمت بشمار، اگه دیده باشید الان مثلا این تبلیغاتی است متاسفانه تو جهان خیلی میشه، تو جامعه ما هم سرایت کرده، مثلا دیدید روی بعضی از کالاها مثلا روی بطری نوشابه نوشته که به اصطلاح در لحظه زندگی کن. به این یعنی از گذشته و از آینده ببر و در این لحظه زندگی بکن، یعنی فکر نکن، از دی که گذشت هیچ از رو یاد نکن، فردا که نیامده
است فریاد مکن،
بنیاد مکن. خلاصه حالی خوش باش و عمر برباد مکن. خب حالا ببینید این حالت اصلا ویژگی انسان، اون چی که به انسان انسانیت میده و ما رو از سایر موجودات زنده متفاوت میکنه همینه که ما به گذشته و آینده میاندیشیم، ما ایم که تجربه میاندوزیم. یعنی اگر انسان بنا بود که تجربه ها رو نیندوزه، به گذشته ها فکر نکنه و سرمایه گذشته رو انباش نکنه، اگه بد بوده قصهش رو نخوره، اگه خوب بوده روغشو نکنه و تلاش نکنه تداوم ببخشه، میشه یه چیزی مثل حیوانات که اونا نمیتونن اصلا وسعت اینو ندارن.
گاهی ما خب مسئله مون اینه که بسیار یا در گذشته غرقیم،
اون
مسئله یا این ایراد اینجاست، اونقدر در شکست ها و اتفاقات گذشته داریم سیر میکنیم
بله.
که لحظه اکنونمون از دست میره و یا بله. اونقدر به فکر ساختن آینده‌ای که نمیدونیم اصلا در اون آینده ما حضور بله. داریم یا یه قاب عکسی بر دیوار، اونقدر زمانمون رو میگذاریم و از زندگی که خدا برامون خواسته غافل میشیم. شاید این حد خیرالعمل اوسطها، یعنی
بله.
حد تعادل
بله.
مهمه.
همین رو میخواستم عرض بکنم، یعنی افراط و تفریط تو این مسئله نباید بشه. یه جنبش اینه که آدم کلا پاک بکنه، مثلا از که متاسفانه تو تبلیغات تجاری هم میارن، میبینید روی در مثلا فرض بکنید کالایی نوشته شده که لبخند بزن فکر نکن، که این در حقیقت میشه گفتش که یه مشکلی رو ایجاد میکنه. اگه بنا بشه آدم فکر نکنه، اصلا گوهر وجود انسان اندیشه و فکر از بزرگترین سرمایه محروم شدنه. بنابراین اگر بنا بشه انسان صرفا قصه بخوره و نتونه تصمیم بگیره و به تعبیری که عرض کردم مسئله رو حل نکنه، غلط حل بکنه، صورت مسئله بخواد پاک بکنه، این اشتباهه. ولی زا گاهی وقتا که افراد رو سرگرمشون میکنن به یه چیزهایی، مثلا فرض بکنید به بازی، به یه سری بسر اینها، برای کسانی که راه حل دیگری براشون وجود نداره و جواب نمیده، اینو میشه موجه دونست به لحاظ جنبای روانشناسی و درمانی، این میتونه قابل قبول باشه. ولی اولویت با اینه که آدم درد شخص رو حل بکنه. مثلا کسی تو زندگی خانوادگی، شما خودمون تو مشاوره ها داریم این رو میبینیم که یک فردی تو زندگی خانوادگیش مشکل داره، تو روابط اجتماعی شغلی مثلا دوچار بحران هست. خب حالا اگر این رو شما توانمندی بهش بدید، مهارت بهش بدید که بتونه گره کارشو باز بکنه و بر مشکلات غلبه پیدا بکنه، از ناراحتی و حال بد در میاد، به حال خوب میرسه. اما اگر که شما به این دارو بدید و به نوعی یه نوع مسکن، یه نوع مخدری که این از اون حال و هوا در بیاد، فراموش بکنه، توجه نداشته باشه که وضعیتش چجوریه، این حالش بهتر میشه، ولی دردش درمان
نشده.
مشکل همچنان هست.
یعنی طبق فرمایش شما در این بخش، ما آمده ایم که به اون چرایی وجودمون اصلا فکر بکنیم، یعنی از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود رو باید بیاندیشیم و به کجا میروم آخر رو هم بهش فکر بکنیم
و در همین راستا هم زندگی بکنیم، یعنی با توجه به فلسفه وجودیمون، مسئولیتمون، آرمانهامون، ولو اینکه سختی هم داشته باشه، اون وقت با این نگرشه که اون سختی و تلاشه لذت بخشه.
اما این ترسی که بعضی ها دارند، این ترس جایز نیست، یعنی تا خدایی رو
بله.
ما داریم اینقدر رحمان و رحیم و حواسش به ما هست
بله.
ترس جایز نیست دیگه.
همینطوره.
اما اینگونه نیست که به خاطر اینکه نترسیم تفکر هم نداشته باشیم. سپاس
بله.
از راهنمایی شما، از نکات بسیار خوبی که در بخش اول برای ما گفتید. جابای دکتر سعیدی در خدمت شما شنوندگان ارجمند هم هستیم، از شما هم می‌خوایم که از تجربه هاتون برای ما بگید. همه ما روزهای سخت رو تجربه کردیم و نمی‌دانیم که در ادامه راه چگونه خواهد بود روزگار ما. شما چه کردید در روزگار و شرایط سخت، یا همین حالا چطور برنامه ریزی میکنید که شرایط سخت رو سختتر برای خودتون و خانواده نکنید؟ چه برنامه ریزی دارید؟ چطور حال خودتون و خانوادتون رو بهتر میکنید تا انشاءالله بتونیم اصلا با این حس و حال وارد ماه مبارک رمضان بشیم که قدمی برداریم برای ایجاد حال خوب خودمون، خانوادمون و جامعهمون؟ چرا که خانواده شاد، خانواده که حال خوبی داشته باشه، جامعه ای با حال خوب رو میسازه. 9:24 دقیقه است. اینجا خانه و خانواده. اما چند خبر از زبان جعفر پاکزاد، خبرنگار خانواده و جامعه. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما مردم عزیز ایران. سلام بر شما فرمان عباس. الهی شو که امروز هم فرصت شد در خدمتتون باشید.
خدا رو شکر.
بریم سراغ اخبار امروز اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خانواده عباس، ماه مبارک رمضان که از راه میرسه یکی از سنت های حسنش اهدای خون هستش، مخصوصا در شبهای قدر. دکتر حاجی بابایی سخنگوی، حاجی بگی سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، با بیان این که خب تمام پروتکل های بهداشتی در خصوص حال جلوگیری از کرونا و مبتلا شدن عزیزانی که قصد اهدای خون دارن ایجاد شده، یک ماجرایی رو بیان کردن و ماجرا از این قرار هستش که خب اگر بعد از افطار عزیزانی بخوام برای اهدای خون به مراکزی که مشخص شده مراجعه بکنن، با منع تردد شبانه روبرو هستن. آیا جبگی به این موضوع اشاره کردن و پیشنهاد دادن که در این خصوص حالا عزیزانی که تصمیم گیرنده هستن به این موضوع رسیدگی بکنن که این مشکل برطرف بشه و مردم عزیزی که میخوان در سراسر کشور به مراکز مختلف انتقال خون مراجعه بکنن بتونن اهدا رو انجام بدن.
مثلا آقای پاکزاد، ما در پیامک های برنامه هم اتفاقا علارغم این که به موضوع برنامه ما زیاد مربوط نمیشه، این رو داشتیم. خیلی از دوستان خواستن که یه فکری برای این ساعت تردد شبانه بشه در ماه مبارک رمضان، چون به هر حال شیوه زندگی در این ماه متغیر هست، یعنی کاملا تغییر میکنه با ماهای دیگه.
دقیقاً
مردم چطور مثلا میتونن از خانه بیرون برن که خریدی داشته باشن وقتی که دیگه از ده شب الان هست ساعت منع تردد در شهرهای قرمز؟ درسته،
اخباری که حالا به دست ما رسیده هنوز تایید نشده خانم آل عباس، اما
ولی همون نه شبه هست
زمینه فکری میکنم. بله،
ممنون میشم اگر برای فردا این رو هم با یکی دو تا مسئول اگر شد صحبت بکنید و پیگیری کنید که مردم چیکار باید بکنن در شرایطی حسن. که ساعت رفت و آمد و بالاخره فعالیت مردم متغیر هست با دیگر ساعت ها و ماه های دیگه. در خدمت شما هستیم آقای فاکسو. خبره بعد
من قول میدم که این پیگیری بکنم. بریم سراغ خبر بعدی. خب مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فروان امام رحمت الله آقای سعید سلیمانی اعلام کردن که بعد در ماه مبارک رمضان 500 هزار بسته معیشتی در میان خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و اخشار کم برخوردار در قالب طرحی به نام احسان رمضان پخش میشه. این هم خبر دومی بودش که در خدمتتون هستم. اگه سوالی هستش من
متشکرم از شما آقای پاکزاد. خدا نگهدارتون، روز بخیر.
سپاسگزارم، زنده باشید. خدا نگهدار.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجرات رو عوض کن، پنجرات رو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
موکای اکشن، ترکیبی هیجان انگیز از قهوه و شکلات.
پنجره را باز می کنم، آسمان آبی است. درخت ها به رویش دوباره رسیدند و گنجشک ها انگار زیباترین نغمه را می خوانند. بهار چراغ‌های شکوفه را روشن کرده است. شاید پیامش این است که زندگی همین لحظه‌های روشن پیش روست.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور،
غم مخور،
کوه کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت.